Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahumma ağfir lana ve liwalidina ve liamvatina ve limeşşayikhina ve lisairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Merahul Arvah residim be celese-i duvvum. Celese-i qavl mukaddeme ru khundim. Ve derin celese inşallah be metn kitab miperdozim. مصنف رحمه الله میگه که اعلم اسعدك الله تعالى ان الصراف يحتاج في معرفه الاوزان الى سبعه ابواب. اعلم بدان اسعدك الله تعالى خداوند متعال تو را سعادتمند بگرداند. خب جمله دعایی هست، داره دعا میکنه. ان الصراف يحتاج، این که صراف احتیاج داره، فی معرفت الاوزان، صراف یعنی صرف کننده. خب مایی که علم صرف میخونیم، صرف میکنیم، میشیم صراف. پس بدان که صراف یعنی اون طالب یا اون عالم صرف کننده احتیاج پیدا میکند در شناخت اوزان الى سبعه ابواب، به هفت باب. الصحيح والمضاعف والمهموز والمثال والاجوف والناقص واللفيف. خب اینا هفتا رو داره ذکر میکنه: صحيح، مضاعف، مهموز، مثال، اجوف، ناقص و لفيف. و همونطوری که قبلا هم در تصنیف زنجانی اشاره کردیم، بعضی چنین تقسیم بندی میکنن که صحيح رو جدا حساب میکنن، مضاعف و مهموز و مثال و اجوف و ناقص و لفیف رو جدا. ولی یک تقسیم بندی دیگری که خب اون تقسیم بندی معروف و مشهور تره اینه که ما ابتداءً تقسیم بندی میکنیم به صحیح و معتل. صحیح و معتل. صحیح زیر مجموعه سه چیز قرار میدیم: سالم، مضاعف، مهموز. سالم و مضاعف و مهموز. پس این یک نوع تقسیم بندیه که صحیح رو جدا میگیم صحیح و معتل. صحیح میگیم حروف عله نداشته باشه در این تعریف، حروف عله نداشته باشه فقط. معتل یعنی حروف عله، حروف وای، حروف عله داشته باشه. حالا صحیح که حروف عله نداشته باشه به سه قسمت تقسیم میشه. زیر مجموعه سه چیز قرار میگیره: یکی سالم، یکی مضاعف، مضاعف یا مضاعف فرقی نداره، یکی مهموز. سالم، ابتدا مهموز که حروف اصلیشون همزه داشته باشه، حالا در اول باشه مانند امره، یا در وسط مانند سأله، یا در آخر مانند بده. مضاعف یا مضاعف که هر دو تلفظ زده میشه، اونیه که تشدید داشته باشه، حرف عله نداره، که حب، شد، نم، قد، مد. خب اینا سالم مضاعف نباشه، مهموز نباشه، حرف عله هم نداشته باشه، این میگیم سالم. خب پس صحیح در این تقسیم بندی که دیگه اکثرا همین تقسیم بندی رو اجرا میکنند، صحیح به سه دسته تقسیم میشه: سالم و مضاعف و مهموز. پس در این تقسیم بندی صحیح یعنی حروف عله نداشته باشه. پس مضاعف و مهموز جزء صحیحه، دقت کردیم. ولی در اون چیزی که مصنف رحمه الله بیان کرد، صحیح گفت چیز دیگره، مضاعف چیز دیگره، مهموس چیز دیگره. خب معتل گفتیم اون چیزیه که حرف عله داشته باشه، حالا ممکنه حرف عله در اول باشه، در وسط باشه، در آخر باشه، یا دو تا حرف عله یه جا داشته باشه، یا دو تا حرف عله باشه اما در وسطشون چیزی باشه. پس کلن به پنج قسمت تقسیم میشه. اول حرف عله در اول واقع بشه میشه مثال، مانند وعده، یسره. میبینیم که حرف عله در اول واقع شده پس میشه مثال. اگر حرف عله در وسط واقع شد میشه اجوف، مانند قال، باع. اگر حرف عله در آخر واقع شد میشه ناقص، مانند رمو، مانند ردیه، مانند سروه. و ممکنه حالا دو تا حرف عله داشته باشه که لفیف گفته میشه. حالا اگر این دو حرف عله کنار هم باشه میگیم لفیف مقرون. مقرون یعنی قرین، کنار هم، مانند شوا، قویه. دو تا حرف عله کنار همند. و لفیف مفروق یعنی حرف عله دو تا داره اما جداست، مانند الان وفا، وفا، وو در اول و الف در آخر، فا در وسط واقع شده بین و و الف، جدایی افکنده، پس میشه لفیف مفروق. خب بعد مصنف رحمه الله میگه که واشتقاق تسعت اشیاء من کل مصدر، و اشتقاق نه چیز از هر مصدری است. وهي الماضي والمستقبل والأمر والنهي واسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان. واسم الفاعل دقت بکنی، والمفعول یعنی واسم المفعول، والمكان یعنی واسم المكان، والزمان یعنی واسم الزمان، والآلت یعنی واسم الآلت. خب پس نه چیز از مصدر مشتق میشن، یکی ماضی، دیگر فعل ماضی از مصدر مشتق میشه، ضرب، فعل مضارع یضرب، فعل امر اضرب، فعل نهی لا تضرب، اسم فاعل ضارب، اسم مفعول مضروب، اسم مکان و زمان هر دو میشه مضرب، و اسم آله میشه مضربه. پس همه اینها از ضرب گرفته شده که مصدره، که زدن باشه. پس این نه چیز دقت بکنیم که اشتقاقشون از مصدره. فکسر توی على سبعت ابوابن، پس آنها را در هفت باب جمع کردم. آنها را در هفت باب میگه جمع کردم. الباب الاول فی صحیحه، باب اول در صحيح، در مورد صحيح. الصحيح هو الذي ليس في مقابلته الفاء والعين واللام حرف علة وتضعيف وهمزة نحو الضرب. صحيح میگه منظور من صحيح اینه که اون چیزی است که نباشه در مقابل فاء الفعل و عين الفعل و لام الفعل حرف علی. حرف عله در مقابل فاء الفعل و عين الفعل و لام الفعل نباشه، و مضاعف هم نباشه، همزه هم نداشته باشه. خب مانند چی؟ الضرب. این میشه صحیح نزد مصنف رحمه الله. ضرب پس نزدش صحیحه. چرا؟ چون که حرف عله نداره، حروف وای نداره، مضاعف نیست، تشدید نداره، همزه هم نداره که بگیم مهموز باشه. خب پس میشه صحیح. خب اما طبق تقسیمی که خودمون الان خوندیم، تقسیم دیگر، الان ضرب صحیحه، درست، اما صحیح گفتیم به سه دسته تقسیم میشه، یا سالمه، یا مضاعفه، یا مهموز. خب حالا کدوم یکی از صحیح ها است؟ میگیم از نوع سالم. خب واختص الفاء والعين واللام للوزن حتى يكون فيه من حروف الشفت والوسط والحلق شيء. و اختصاص داده شده است فا و عین و لام، یعنی این ستا حرف برای وزن تا اینکه باشد در آن از حروف شفه، از حروف شفه حروف اول تلفظ زدن در اول دهان مثل ف، ف ما از شفه تلفظ میزنیم، از دو لب تلفظ میزنیم، مخرجش اول دهانه و الوسط، و از وسط هم یک حرفی نماینده ما قرار داده باشیم که اون لام هست، لام از وسط دهان هست تلفظش در میاد، وقتی میگیم ال ل وسطه، و الحلق شیون، و از حلق هم چیزی باشه، حرفی باشه، حلق هم عین هست، عین که از حروف حلق، از حلق انسان مخرجش خارج میشه، ا از حلق میاد. خب پس میگه ما وقتی میخوایم وزن چیزی رو پیدا بکنیم، خب متمسک و متوسل میشیم به فعلا، به فا و عین و لام. مثلا اگر گفتن ضارب وزنش چیه، ما میگیم فاعل. اگر گفتن مضروب وزنش چیه، ما میگیم مفعول. اگر گفتن ضرب وزنش چیه، ما میگیم فعل. خب چرا برای شناخت وزن از ف و ع و ل استفاده کردن، چرا چیز دیگر استفاده نکردن؟ مثلا دخل استفاده بکنن، دخل چرا نکردن؟ میگه چون که ف، ف و عین و لام، ف از اول دهان میاد و لام از وسط دهان و عین از آخر دهان، یعنی از حلق میاد. پس ما به نماینده از تمام حروف، از 28 حرفی که تو زبان عربیه، ما از 28 تا 3 تا نماینده قرار دادیم. اونایی که از اول دهان صادر میشن ما نمایندهشون قرار دادیم فا، اونایی که از وسط دهان مخرجشون ظاهر میشه، خب ما لام رو نماینده قرار دادیم، و اونایی که از حلق عین رو. خب این دلیلیه که مصنف رحمه الله ارائه داد. ولی به همین دلیل میشه رد داد به این که دخله که مثال زدیم، باز همین طوره که چرا دخله پس انتخاب نکردن. دخله هم میشه که بگیم دال د از اول دهان صادر میشه، دخه خا هم از حلق آخر، و لام هم که از وسطه. خب پس میتونستن اینم قرار بدن، یعنی این دلیل نشد. دلیل دیگری که ذکر کردن که از این بهتره اینه که فعلا وقتی ما میایم معناش رو در نظر میگیریم، یعنی انجام دادن معنا میده، انجام دادن، و فعل هم هر فعلی بر انجام دادن کاری دلالت میده. وقتی ما میگیم اکل یعنی خوردن، خب خوردن یعنی چی؟ یعنی ما این عمل خوردن رو داریم انجام میدیم، پس انجام دادن در آن هست. شرب نوشیدن، خب اون نوشیدن رو شخص داره انجامش میده. ضرب زدن، خب زدن رو داره انجام میده. پس اگر ما فعله رو در نظر بگیریم برای وزن، این فعل یعنی انجام دادن در همه افعال وجود داره. این معنا منظورمون هست، این معنا در همه افعال وجود داره. اما اگر حروف دیگری ما استفاده بکنیم، این معنا در آن نیست که در همه افعال پخش باشه. مثلا همین دخل، داخل شدن. خب شرب میگیم نوشیدن، خب داخل شدن در نوشیدن نمیشه، داخل شدن در زدن، خب نمیتونیم ما اون معنا رو پیدا بکنیم. ولی انجام دادن نه، هر فعلی بر انجام دادن کاری دلالت میده. پس به خاطر همین فعل آورده شده. خب میتونیم به همین دلیل اون یکی اولی که مصنف رحمه الله گفت هم ضمیمه بکنیم که بهتر هم میشه، یعنی هر دو استفاده میکنیم. خب بعد میگه مصنف رحمه الله فقولونا الضربو مصدرون، پس گفته ما الضربو ضرب مصدره که یتولد منه الاشیاء التسعه، که متولد میشه به وجود میاد از آن اشیاء نهگانه‌ای که ما ذکر کردیم. یعنی گفتیم دیگه که ما مصدر نه چیز از آن اشتقاق پیدا میکنه، ماضی و مضارع و اسم فاعل اسم مفعول تا به آخرش. خب حالا اگر ضرب رو در نظر بگیریم، زدن امرش میشه ادرب، نهیش میشه لا تدرب، اسم فاعلش دارب، اسم مفعولش مدروب، اسم مکان و زمان مدرب، اسم حالتش مدربه و مادیش دربه، مضارعش یدربو. خب پس اشیاء ناگانه از همین درب که مصدره متولد شد. پس درب اصله، یعنی زدن یا مصدر اصله. خب حالا همینو بیان میکنه، میگه و هو اصل فی الاشتقاق عند البصریین، و آن یعنی مصدر اصل در اشتقاق نزد بصریین. خب حالا مصنف رحمه الله اختلافی که بین بصریین و کوفیین هست رو بیان میکنه. بصریین و کوفیین دو مدرسه بزرگی هستند که حرفشان در علم صرف و نحو خریدار داره و اکثرا قول بصریین بر قول کوفیین ترجیح داده میشه. اکثرا، البته وقتی میگم اکثرا یعنی با دلیل این حرف رو میزنن علما، نه اینکه حالا بگیم تبانی باشه چیزی، نه، یعنی میگن اینا دلیلای بصریین قوی تر هست. حالا اکثرا علما دیدن که دلیلشون قوی تر هست، قول بصریین رو گرفتن. خب در مورد اصل اشتقاق که آیا مصدر اصل اشتقاقه یا فعل اصل اشتقاقه، خب بصریین و کوفیین بر سر آن نزاع دارن. بصریین میگن که اصل اشتقاق از مصدره، همونطوری که مصنف رحمه الله بیان کرد و ما گفتیم از ضرب یعنی زدن، حالا متولد میشه مشتق میشه چیزهای دیگر، میگیم ادرب لا تدرب ضارب مدروب و تا به آخرش. اما کوفیین میگن که نه، اصل اشتقاق از مصدر نیست، از فعله. خب بر سر اون دیگه خب نزاع و درگیری هست و هر کدوم دلایلی دارن. مصنف رحمه الله در اینجا سه دلیل از دلایل بصریون رو ذکر میکنه و سه دلیل از دلایل کوفیون رو ذکر میکنه و بعدش هم ترجیح میده قول بصریون رو و رد میده به سه دلیل کوفیون. خب خلاصه مطلب اینه. خب میگه و هو اصل فی الاشتقاق عند البصریین، و مصدر اصل در اشتقاق هست نزد بصریین. لأن مفهومه واحد و مفهوم الفعل متعدد، چون که مفهوم مصدر واحد یکیه اما مفهوم الفعل متعدده. لدلالتی علی الحدث بالزمان، به خاطر دلالت دادن آن بر حدث و بر زمان. خب مصدر بر انجام دادن کاری فقط دلالت میده، یعنی بر حدث، حدث یعنی همون رخداد، اون حادثه، اون انجام دادن کار، این میگن بهش حدث. مثلا وقتی میگیم اکل یعنی خوردن، خوردن یک حدثیه، یک رخدادیه که حالا در دنیا حادث میشه، به وجود میاد، رخ میده. خب میگیم پس این حدثه، حدث پس فهمیدیم. پس مصدر فقط بر حدث دلالت میده، بر زمان که دلالت نمیده. ما میگیم در فارسی نون میاریم آخرش دیگه، زدن، خوردن، خب نوشتن، بردن، نون آخرش میاریم میشه مصدر. فقط بر حدث دلالت میده، بر زمان دلالت نمیده. اما فعل هم بر حدث دلالت میده و هم بر زمان، بر هر دو دلالت میده. وقتی میگیم ضربه، زد، اون حادثه در زمان گذشته رخ داده، پس هم بر حدث و هم بر زمان دلالت داد. خب پس مصدر واحد مفهومش یکی هست که بر حدث دلالت میده، اما فعل نه، متعدد مفهومش، یعنی هم بر حدث و هم بر زمان دلالت میده. و الواحد قبل المتعدده، و واحد قبل المتعدده، اول یکیه بعد دوتا میشه دیگه. و اذا کان اصلا للافعاله یکون اصلا لمتعلقات و ایدن. پس هرگاه که مصدر اصل شد برای افعال، یعنی ما گفتیم که اصل مصدر چونکه واحد هست و فعل فرع میشه چونکه متعدده، پس وقتی که مصدر اصل شد برای فعل، برای متعلقات فعل هم اصل میشه دیگه، برای بقیه هم اصل میشه، برای اسم فاعل، اسم مفعول، فلان فلان، هرچی بگیم اصل میشه دیگه. خب اگر بخوایم واضح‌تر بکنیم، مثال بزنیم، مثلا ما میگیم آب انگور داریم، آب سیب داریم و آب داریم. خب همین سه تا مثال میزنیم کفایته، آب، آب انگور، آب سیب، سه تا داریم. خب میگیم کدوم یکی اصله، کدوم فرعه؟ خب همه میگن که آب اصله. چرا؟ چون که مفهوم آب واحده، یکیه، اما مفهوم آب انگور و آب سیب متعدده، چون که آب انگور هم آب داره و هم انگور، و آب سیب هم آب داره هم سیب، ولی آب نه، فقط آب داره دیگه. پس آب یکیه، اصل شده، و آب انگور و آب سیب دو چیز شدن، متعدد شدن و فرع شدن دیگه از اصل که آبه. حالا مثلا ما بخوایم آب انگور رو اصل قرار بدیم، مگه میشه؟ نه نمیشه. چرا؟ چون که آب انگور اگر بخوایم اصل قرار بدیم، میگیم آب توش هست. خب میگیم خب آب توش هست، خوبه، تو سیب هم، تو آب سیب هم آب هست، تو آب هم آب هست، پس در اینجا اصل قرار دادیم، خوبه. اما یه چیز دیگر انگور توشه، خب تو سیب که انگور نیست، تو آب که انگور نیست، پس الان این نمیشه اصل قرار داد. خب در مورد مصدر و فعل همینطور. خب این دلیل اول، دلیل اول بصریون. دلیل دومشون میگه ولأنه اسمون، والاسم مستغن عن الفعل، و زیرا مصدر اسمه و اسم هم بی نیازی از فعل. خب منظور اینه که فعل به اسم احتیاج داره تا معناش تجلی پیدا بکنه، ظاهر بشه، اما اسم برای اینکه معنا و مفهومش تجلی پیدا بکنه نیازی به فعل نداره، خودش معناش در خودش ظاهره، مشخصه. یعنی فعل نیاز داره به فاعل، ضربه زد. خب یک فاعلی باید باشه که هو هست و ما قبلا هم گفتیم که هیچ فعلی پیدا نمیشه که فاعل نداشته باشه، هر فعلی به فاعل نیازمنده. خب اگر بگیم فعلی هست که فاعل نداره اصلا معنا پیدا نمیکنه. بنابراین فعل تا اینکه معناش تجلی پیدا بکنه نیاز داره به فاعل، و فاعل هم که اسمه میدونیم، پس فعل نیاز به اسم داره. اگر اسم نباشه فعلی نیست، فعل یعنی معنا پیدا نمیکنه، چون که اصلا فعل بدون فاعل اصلا معنا نداره، وجود نداره اصلا. خب پس دیدیم که فعل به اسم نیاز داشت، به فاعل نیاز داشت که فاعل اسمه دیگه، پس نتیجه میگیریم فعل به اسم نیاز داره. اما اسم نه، به چیزی نیاز نداره، معناش در خودش هست. وقتی میگیم مسجد معناش در خودش هست، نیازی به فعل مثلا یسجدو نداره. خب این دلیل دوم که مصنف رحمه الله ذکر کرد. دلیل سومشون که ذکر میکنه میگه که و ایدن یقال له مصدرون، و همچنین گفته شده به مصدر مصدر، یعنی به مصدر مصدر گفته شده. لأن هذه الأشياء تصدر عنه، زیرا که این اشیاء، این اشیاء نهگانه ای که ما گفتیم صادر میشه از اون، از مصدر. یعنی بصریون مصدر رو مصدر میمی گرفتند، ببخشید اسم مکان گرفتند، اسم مکان، اسم مکان که بر وزن مفعل و مفعل ما میسازیم در ثلاثی مجرد. خب صدر یسترو از فعل مضارع یسترو میگیم بر وزن مفعل میشه مصدر، پس مصدر محل صدور هست، محل صدور. حالا این اشیاء نهگانه ای که ما میگیم پس از مصدر گرفته میشن، یعنی محل صدورشون از مصدره، ما از مصدر اونها را میگیریم. پس در معنا وقتی که میبینیم مصدر که نام نهادند برای اون، به خاطر چیه مصدر؟ چون که اسم مکانه، یعنی اینکه همه از آن صادر میشن. خب این دلیل سومشون بیان کرد. خب بعد از اون، پیش از این که جواب کوفیون رو که سه دلیل برای خودشون دارن اون دلایل رو ذکر بکنه و اون جواب کوفیون رو ذکر بکنه، در مورد اشتقاق بیان میکنه که ما حالا که میگیم مشتق، چه مشتقی منظورمون هست؟ چون که اشتقاق سه نوع داریم، اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر، کدوم یکی مد نظرمون هست؟ حالا در همین مورد اول بیان میکنه، بعد میاد قول بصریون میپردازه. و الاشتقاق هو ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ و المعنا، و اشتقاق اینه که بین لفظ و بین دو لفظ تناسبی باشه در لفظ و معنا، در لفظ و معنا. و هو على ثلاثه انواع، و آن بر سه نوع است. پس این شد اشتقاق، تناسبی در دو تا لفظ تناسبی باشه، مثل ضرب و ضارب، بین این دو تا لفظ در لفظ و معنا، یعنی در لفظ یعنی در حروف و معنا تناسب باشه. خب و هو على ثلاثه انواع، بر سه نوع اشتقاق، بر سه نوع. صغیرون، یک اشتقاق صغیر، و هو ان یکون بینهما تناسب فی الحروف و ترتیب نحو ضرب من الضرب. اشتقاق صغیر اینه که باشد بین این دو، بین آن دو لفظ، یعنی یعنی مثل درب، مثل دارب و درب، مثل جالس و جلوس. بین دو لفظ تناسبی باشه در حروف و ترتیب، در حروف و ترتیب. خب مانند دربه از درب. میبینیم که حروفشون یکیه، دربه فعل مادی، درب مصدر. حروفشون این داده مال اون یکی هم داده، مال این را هست مال اون را، مال این با مال اون با، حروفشون یکی. ترتیبشون در دربه اول داد اومده بعد را بعد با، در ضرب که مصدر باز ابتدا داد اومده بعد را بعد با. پس این میشه اشتقاق صغیر که هم حروفشون یکیه هم ترتیب اون حروف یکیه. و کبیرون و دیگر اشتقاق کبیر، و هو ان یکون بینهما تناسب فی اللفظ دون ترتیب، نحو جبذ من الجذب. دیگه اشتقاق کبیر داریم، آن که باشد بین آن دو لفظ تناسبی در لفظ، یعنی در حروف، به غیر از ترتیب. حروفشون یکیه ولی ترتیب حروف به هم ریخته. خب مانند جبذ فعل مادی از جذب مصدر که مصدره. پس دو تا لفظ داریم، جبذ فعل ماد و جذب مصدر. میبینیم که حروفشون یکیه، هر دوتاشون جیم دارن و هر دوتاشون با دارن و هر دوتاشون دال دارن. لفظشون یعنی حروفشون یکیه، خوب. اما ترتیبشون نه، یکی نیست. جا با ذا دومی جذب، یعنی با و زال جاشون تغییر خورده. پس این میشه اشتقاق کبیر. و معناشون یکیه، چون که اشتقاق چی گفت؟ اول دقت بکنیم، ابتداءن که اشتقاق رو تعریف کرد گفت ول اشتقاق هو ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ و المعنا، هرگاه تناسبی در لفظ باشه و معنا، یعنی در حروف و در معنا تناسب باشه. پس وقتی ما میگیم جبذ و جذب، هر دو معنای همون جذب کردن دیگه، یک معنا داره. دربه از درب، هر دو هم دربه هم در معنی زدن میده. دقت بکنیم در لفظ و معنا تناسب باشه. حالا این در لفظ و معنا، در معنا کلاهیت، در لفظ یعنی در حروف ممکنه که هم حروفشون همشون یکی باشه و ترتیبشون یکی باشه که میشه اشتقاق صغیر، و ممکنه که همه حروفشون یکی باشه اما ترتیبشون به هم بخوره میشه اشتقاق کبیر، و آخری هم میشه و اکبرون و اشتقاق اکبر. و هو ان یکون بینهما تناسب فی المخرج دون الحروف و ترتیب، نحو نعق من النحق. اشتقاق اکبر اینه که باشه بین آن دو لفظ، مانند مثال زده نعق و نحق که اولی مادیه دومی مصدر، بین این دو لفظ تناسبی باشه در مخرج به غیر از حروف و ترتیب. حروفشون همشون یکی نیست، نعق نحق. درسته هر دو در اول نون دارن و هر دو در آخر قاف دارند، ولی در وسط یکی عین داره یکی ها داره. بنابراین در حروف همه حروف تناسب ندارن، ولی در مخرج تناسب هست. یعنی بین عین و ها هر دو حروف حلق تناسبه، مخرجشون نزدیک به همه، مانند دو برادر میمونن، نعق نحق. دیدیم مخرجشون یکیه. پس این میشه اشتقاق اکبر که در مخرج تناسبه بدون حروف و ترتیب. و نعق و نحق هر دو معنایی در اصل فریاد زدن و داد زدنه، ولی خب نعق همونطور تو پاورقی نوشتیم، عرب مثلا میگه نعق الغرابو، کلاغ وقتی که صدا میزنه، یعنی قارقار میکنه. خب یا نعق الراعی به غنمیهی، چوپان وقتی که بر سر گوسفنداش داد میزنه، هی هی میکنه اونها رو. اما نهق الحمارو، یعنی وقتی که درازگوش عرعر میکنه. پس تناسبشون در معنا اینه که بین نعق و نهق هر دو تاشون به معنای فریاد زدن و داد زدن و این هاست. خب این در مورد اشتهاق شد. حالا میگه ما در علم صرف به کدام یکی از این اشتقاقات، با کدام یکی از این اشتقاقات سر کار داریم؟ اشتقاق صغیر لازم داریم یا کبیر یا اکبر؟ میگه و المراد من الاشتقاق المذکور هنا اشتقاق صغیره. مقصود از اشتقاق مذکور در اینجا اشتقاق صغیره. ما با اشتقاق صغیر کار داریم. دربه از درب گرفته شده، جلسه از جلوس گرفته شده، قامه از قیام گرفته شده، یعنی به اشتقاق صغیر ما سر و کار داریم در علم صرف. خب حالا دوباره یعنی مانند یک جمله معترضه آورد و الان میپردازه به قول کوفیون که دلیلشون چی هست و بعد از اون هم دلیلشون رو رد میکنه و نصرت میده دلیل بصریون رو، که به همین جا اکتفا میکنیم چون که دیگه بحث طولانی هست و خیلی زمان میبره اگر بخوام آغاز بکنیم. خب پس همینجا متوقف میشیم و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.